ایخته من، حساب هر روز رو باید جدا نگه داریم. امروز فقط امروزه و ربطی به دیروز و فردا نداره. شور آینده رو نباید خورد، دل شور نباید بزنه برای آینده و نباید غم گذشترم خورد. هر روز رو از صبح تا شب برای همون روز زندگی کنید. فرمول زندگی خیلی ساده است. صبح‌ها از خواب بیدار میشیم و شب‌ها میخوابیم. در میان این دوئه که باید سعی کنیم زندگی کنیم و بهترین باشیم. با این آرزو شما رو دعوت میکنم به شنیدن نمایش تکیه قاضی که قسمت دومش است.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تکیه قاضی، نوشته حسن مشکلاتی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: سعیده فرزی، سید مشتبه طباطبایی، ناهید مسلمی، علی اصغر دریایی، مصطفی عبداللهی، باقر کریمپور، قربان نجفی، سلمان خطی، بیوک میرزایی، هنگامه محمودی، امیر عباس توفیقی، مینا شجاع، محمد مجزاده، حبیب بختیاری. کارگردان خسرو فرخزادی. گوینده بهروز رضوی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما شنوندگان صمیمی و همیشه همراه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و در انتظار شنیدن دنباله قصه تکیه قاضی، قصه که لابد پی بردید خالی از رمز و راز و معما نیست، اما بیشتر به نظر میاد روایتگر حسرت‌هایی بر عمر از دست رفته و بی حاصل باشه. شنیدیم که بنفشه دختر ارباب قاضی و همراه وکیل قاضی به محل امارت قدیمی او آمدند و ملوک خانم خدمتکار پیر خونه را از ورود قریب الوقوع قاضی به ایران مطلع کردند. ضمن اینکه خبر عجیبی به او دادند و اون خبر این بود که قاضی به کشتن شخص ناشناسی در باغ اون هم قریب 50 سال قبل اعتراف کرده و حالا انگار قصد داره برای نبش قبر اون شخص به باغ قدیمی خودش بیاد باقی که تقریبا در همون سالها تکیه عزاداری در ایام سوگواری های نظیر محرم و فاطمیه بوده. از شما دعوت میکنم دنباله ماجرا رو گوش کنید.
خود خودش بود خانم، خود مشملک بود خانم جون.
خیلی خوب، خیلی خوب، حال آروم باش نمید خانم جون، آروم باش. آفرین،
همون پیرانم که هی میگو برام بشور تنش بود، خیلی بهش میگو.
خیلی خوب، بیا بیا آبغنده بخور.
بنفشه خانم، باورت نمیشه که خود مشملک
بابا رنگ برود نمونده. بسه بیل که آروم باش.
چراغ بادی دستش بود که فیتیلش از باد هی پت پت میگه.
خیلی خوب، بخور این آبغنده حال جا بده.
آخیش دست درد نکنه، الهی خیر ببینیم.
خواهش میکنم، حالا دراز بکش. آفر،
شما میخوای بری؟
نه نه، ترس پیشتم. اصلا چرا توی امارت نمیخوابی؟
که اروای چند نه صاحبای خونه دورم به چرخنا چشخوره بهم برن. اصلا اصلا، تازه مادر بزرگت هما خانم مادر باباتون انقدر اونق بود که با یه من اصلم نمیتونستی بخوریش. همونم هبو آورد سر مادر بدبخت و خدا بیامرز.
ملوک خانم جون بخواب، بذار حالت جا بیاد، معلومه که هول کردی.
نمیذاری که برات بگم، نمیذاری که. ما داشتیم از یه بیابون ظلمات میومدیم به طرف همین خونه.
خب
صدای مرشد یوحنا میومد، نوحه میخوند، مرد و سینه میزدن یا زهرا یا زهرا یا زهرا میگفتن، باد داشت چراغ بادی رو خاموش میکرد، یه هایی چند تا نکره که بابای شما هم جز به اونا بود عربده کشیدن. مشملک رفت سر وقتشون اونا.
خیر خیر باشه، خیر باشه. ببین تقسیم قرمه سبزی خوشمزهی که دیشب پختی.
حالا چرا قرمه سبزی؟
از بس هر دومون پرخوری کردیم.
مگه شما هم خواهی بد دیدی خانم؟
بله دیگه.
بگو ملوک بمیره.
دور از جون.
بگو چه خوابی بود تو رو خدا.
خیلی خوب میگم. من خواب دیدم باغ پر از برف بود. خب. پدرم همون عصای دست استخونی قدیمیشو تو دستش داشت، عصا رو به طرف در باغ بالا برد. خب. در میسوخت، وقتی افتاد پریدش پشت اون.
راست راستی هم که جهنم با خودش تو این خونه آورد.
اما برفا مانع بودن آتیش به طرف پدرم بره.
پدرت هست باشه خانم، اما اگه جهنم نره اسمم ملوک نیست. ببین کی بهت گفتم بنفشه خانم، چوب خدا صدا نداره، دیرم میزنه اما وای به وقتی که بزنه. حالا توی این دنیا نظر توی اون دنیا میزنه، رد خور نداره. ببین کی بهت گفتم بنفشه خانم، مگه الکی ظلم کنی و قصر دری؟ اصلا توی ماشین جیپ شکاریت بشینی و شیرای گشنه رو ول کنی تو خیابونا و به مردم که از وحشت قلبشون داره میاد توی دهنشون بخندی؟ دیکی هر خوردنی پس دادنی داره. بله بنفشه خانم،
ولی نفهمیدم اون برفا چه معنی میداده.
آب میشن، آب میشن، قصه نخور، آتیشم به باباتون میرسه. ببین کی گفتم خانم.
خیلی خوب دیگه بس کن ملوک خانم، کافیه.
چشم چشم. اه کجا میری خانم؟
اگه میترسی باشو بیا تو اتاق من.
اب نداره خانم.
نه
بنفشه خانم، یادتونه وقتی تازه مادرتون به رحمت خدا رفته بود تا من تو اتاقتون نمیمدم خوابتون نمیبرد؟
بیا دیگه خوابم میاد ملوک خانم.
اما انگار من خیال میکردم خوابیدی دا. صدای حقیق گریتون از زیر رو اندازتون خوب خوب میامد. اما نکنم شما اون وقتا از چیز خور کردن آدم ها چیزی میدونستید، اما بازم گریه میکرد.
ماشالله ماشالله به این چونه گرمتون ملوک خانم، چقدر حرف میزنی.
فقط میخواستم بگم پریوش و باباتون، البته به نظر من ها، مامانتون رو چیز خور نکردن، اما زج کش. چرا
بابا بس کن ملوک خانم، دیگه حتی یه کلمه هم نمیخوام بشنوم.
تازه مگه پدرتون خود شما رو کم سجده؟
بسته دیگه، نفهمیدی؟ عجیبه ها.
چش بنده دلم که پاره شد خانم با اون داد زدن تو.
هرچی میگم
اصلا نمیدونم شما هم داد زدن بلدی. باشه چش.
ساعت بعدیه بنفشه خانم.
بله
از نظر ترافیک میگم.
بله درسته.
کاش من دلیل این همه تعجیل شما رو برای انجام یه کار خیر میدونستم.
لابد پدرم هدفی دارن.
بنفشه خانم شما میدونید قیمت اون میلک چقدره؟
شما که سعی ندارید منو تشویق کنین تا از پدرم بخوام فکر وقت امارت اجدادیشو کنار بذاره.
چی بگم والا، این همه آدم تو این ترافیک دنبال به دست آوردن فقط 1 میلیارد و چنین سرمایه‌ای، اون ملک حیف خیریه بشه.
به هر حال از نظر من اینا جذابیتی ندارن.
میدونم.
جدا میگم؟
بله. واقعیتش اینه که من در مورد زندگی خصوصی شما و همسرتون اطلاعات کمی ندارم.
لابد از طریق پدرم.
بنده مطلعم که خانواده مادر شما علیه پدرتون تو دادسرای قامه دعوا کرده بودن. شما اگه مایل باشید میتونید اون پرونده رو دوباره به جریان بندازید.
این که من میدونم پدرم قاتل مادرم بوده یا نبوده چه کمکی به من میکنه؟
در حقیقت این پدر شما نیستن که دارن چنین سرمایه عظیمی رو از دست میدن، بلکه خود شمایید. کافی بود موقع ورود به ایران و تقاضای دادرسی شما در مورد پیگیری موضوع قتل احتمالی مادرتون درگیر مسائل شخصی بشید. و
چون شما قطعا مطلعید که به دلیل بیماری سرطان خون بیش از 2 هفته یا 1 ماه دیگه زنده نمیمونن، دیگه فرصت واگذاری املاکشون به اوقاف پیدا نمیکنن.
خانم قاضی، میدونید چه ثروت عظیمی از چنگتون میره؟ من میتونم به عنوان مشاور حقوقی و اقتصادیتون خدمتگزار شما باشم و بهترین راهکارهای ممکنه رو برای گردش سرمایه شما و به تبع اون کسب سود فراوان به شما معرفی کنم.
نه خیر، نمیتونم قبول کنم.
عاقل باشید، کافیه پامون به اداره اوقاف برسه، همه چیز رو از دست میدید. ببینید، من موظفم تا پیشنویس واگذارنامه املاک و مستغلات پدر شما به اوقاف رو آماده کنم تا به مجرد ورود ایشون به ایران امضا بشه.
من پاسخ شما رو دادم.
امکانش هست با همسرتون صحبت کنن؟
خودتون خسته نکنین آقای ریحی، دل من به این کار ابدا رضایت نمیده.
واقعا که خانواده عجیبی هستید.
شما در ارتباط با زندگی خصوصی تمام موکلین و اطرافیان اونا اینقدر حساسیت به خرج میدید؟
یعنی اصلا امکان نداره که پشیمون بشی.
من برای فرار از چنگ این ثروت هزینه کردم آقا.
منظورتون چیه؟
درآمد پدر من از راهی درستی نبود آقای ریحی.
خب شما تو راه‌های درست ازش استفاده کنید.
ممنون از توصیه جناب علی.
احساسم میگه دارید منو مسخره میکنید خانم.
به هر حال مسئولین اوقاف نمیخوان درگیر مسائل خصوصی مربوط به یه قتل احتمالی بشن. آقای ریحی، میشه بگیم برملا کردن این موضوع که پدرم احتمالاً یه قاتله چه کمکی به شما میکنه؟
به شرط اینکه شما سر عقل بیایید خیلی کمک کن. به نظرم اون ساختمون اوقاف باشه. بله، خودش.
من واقعا متاسفم، شما نمیخواین به حرفی من گوش بدید.
مولوک خانم، مولوک خانم، کجایی؟
بله خانم، اینجام توی گلخونه.
بابا اونجا چی کار میکنی؟
چاله میکنم.
چاله؟
شادم قبل خانم.
و هیچ معلومه تو چی میگی؟
موندم که چرا تا حالا اصلا به کلم نرسیده بود خانم.
چی؟
اینکه آقای قاضی اون موقع 2 ساعت 2 ساعت 3 ساعت 3 ساعت شب روز میومد اینجا میشست و اجازم نمیداد تا وقتی که خودش اینجا توی گلخونه است هیچ کس پاشو توی گلخونه بذاره.
و حالا تو خیال میکنی جسد اینجا دفن کرده؟
گمونم خانم جون.
مولوک خانم، من دارم برمیگردم منزلی.
یعنی من اینجا تک و تنها میذارید با یه جنازه؟
خیال کنم فقط همون جنازه حوصله و تحمل پرحرفیه تو رو داشته باشه.
دست شما درد نکنه خانم. دیگه چی؟
سلامتی. یه تماس با پدرم بگیرم و اون وقتی که را بیفتم.
اما قرار نبود که به این زودی برید.
میرم، ولی که 2 روز دیگه برمیگردم. بعد زودتر را بیفتم. قبل از رفتن باید همسر مرشد یوحنا رو هم ببینم.
حداقل ناهارو بخورید برید.
نه اصلا وقت ندارم مولوک خانم. فقط یه چیزی.
بله بفرمایید من چیکار کنم؟
ببین، تا من برنگشتم هیچ کس، حتی این آقای ریاهی وکیل، حقی اومدن به اینجا رو نداره.
چطور خانم؟
الان نمیتونم دلیلشو بگم، بعدا میگم.
چرا؟
اینقدر سوال پیچم نکن دیگه مولوک خانم. فقط یادت نره که چی بهت گفتم ها. خداحافظ.
اصلا به من چه؟ خوشباله جنازه اقلا یه قبر داره. اما تو چی ملوک؟ اگه اینجا رو بفروشن که آواره میشه. بدبخت. خاک بر سرت ملوک، خاک بر سرت. زنده‌اش برای چی کار کردن که مردی از زیر خاک در اومدش برای چی کار کنه؟
آقا.
بله.
ببخشین، منزل مرحوم یوحنا کجاست؟
مرشد یوحنا؟
بله.
دنبال آدرس مرشد هستی؟
بله بله.
دیر اومدید خانم.
ببخشید متوجه نشدم.
همین یک ساعت قبل تشییع جنازه خانم خدا بیامرزش بود.
خانم یعنی کی؟
همسر مرشد. الهی نور به قبرش بباره. اعظم خانم تو 84 سالگی هم فریادرس مردم بود.
ولی من همین دیروز تلفنی باشون صحبت کردم.
اعظم خانم مریضی هم نداشت، همه میگن یهو مرد. حالا شما چیکارش داری؟
آه بله،
به هر حال ما اهل این محل همه مرید مرشد خدا بیامرزیم.
ببخشین شما از شاگردای مرشد کدومو میشناسین؟
شیخ مروه لنگه خود مرشده، نوکر ثابت قدم در خونه اهل بیته.
خب کجا میتونم ببینمشون؟
بستریه.
بستری؟ چرا؟
اینطور که معلوم شده ریش دیگه تعطیله، انگار زائر بهشته.
پس حتما دیگه نمیتونه نوحه بخونه.
نوحه؟
آره، تو تکیه به مناسبت شهادت حضرت فاطمه.
یا زهرا، اما کدوم تکیه؟
تکیه قاضی.
شما گرفتی مارو خواه؟
این چه حرفی آقای محترم؟
من بچه بودم اون تکیه تعطیل شد خانم. خدا نگذره از اون که بیرق 120 ساله ابو عبدالله رو از تکیه قاضی برداشت.
کی میتونه مثل مرشد یوحنا روزه بخونه؟
ببخشید شما کی باشی؟
دختر همونی که بیرق ابو عبدالله رو از تکیه برداشت.
شما خانم دکتر قاضی هستی؟
بله.
بنفشه خانم دیگه.
خوب منو میشناسید؟
بله، اهل این محل باشیم و شما رو نشناسیم. نور به قبر مادرتون بباره. واقعا چه خوب نگه داشتن حرمت اون بانوی پهلو شکسته رو. خدا بیامرزه، از شوهر ابن ملجم سیلی خورد.
مراقب حرف زدنتون باشین آقای محترم.
نمیخواد که از پدرتون دفاع کنید.
مهم اینه که پدرم میخواد بانی تکیه قاضی باشه.
خنده داره.
شما بفهمین بگین کی میتونه مثل مرشد یوحنا روزه بخونه؟
برای تکیه قاضی هیچ کس.
من دیروز به اعظم خانم خدا بیامرز تلفنی گفتم که پدرم میخواد بانی تکیه بشه.
لابد از غصه شنیدن همین خبر تاب نیاورد و دق کرده.
نه خیر آقا، برعکس گفت که بیام و بشینیم از دوباره روشن کردن چراغ تکیه قاضی، اونم بعد از 50 سال خاموشی حرف بزنیم.
میدونید چیه خانم دکتر؟ وقت خودتون علکی هدر ندید. همینقدر بهتون بگم هیچ کس از پدرتون به نیکی یاد نمی کنه. با اجازت.
عجب، پناه بر خدا. به هر حال من باید تلاش خودم بکنم.
باز کن مولود خانوم. منم.
نه آقای وکیل، محال باز نمی کنم.
چرا؟
خانوم قدغن کرده.
مثل این که تو خبر نداری قراره چی به سرت بیاد.
قراره چی به سرم بیاد؟
معطل نکن مولود خانوم، درو باز کن. درو باز کن تا بهت بگم قضیه چیه. این صدای کارگراییه که همراه من اومدن.
لشکر جوشن عمل اکره رو آوردی اینجا که چی؟
ما باید اون جنازه که قاضی خاک کرده رو پیدا کنی.
که چی بشه؟ آقای ریایی تو رو خدا راهتو بکش برو. ما رو بیشتر از این به گرفتاری و بدبختی ننداز. جیغ میزنم در همسایا بیان به دادم برسن.
آخه زن تو از چی این خونواده خبر داری؟
از چی باید خبر داشته باشم آخه؟ حالا شما یه عده عمله آوردی که منو باخبر کنی؟ من و شوهر بدبختم اینه و دوتا کفتر بال بریده جرده این خونه بودیم. یه سنار سه شی تو حساب شوهرم تو بانک میریختن، یه پول آب برق تلفنم میدادن که ارباب قاضی از همون وقت رفتنش گفت قد بشه تا ما از بیرون خونه علل خصوص قوم و خیش خودش خبری دستمون نیاد.
مولوک خانوم اینا عمله نیستن، تیلکنن.
چی؟ تیلکن؟ تیلکن دیگه چیه؟
آدمایی که دستگاه دارن پی گنج میگردن.
توی این باغ برهوت گنج کجا بود؟ بابا برو پی کارت ببینم.
مولوک خانوم کافیه یه جسد گیر بیاریم، تو بگی از قوم و خیشای تو بوده، اون وقت از ارباب قاضی به دادسرا عارض بشی.
وا دروغ میگم؟ چرا نه اصلا.
واقعا که حقت اینقدر بدبخت باشی چون نمیفهمی.
ها چی؟
نمیفهمی؟
نفهم خودت یا جد آباده.
آخه چرا نمیفهمی بابا؟ ببینم مولوک خانم، بعد یه آپارتمان نقلی شیک با یه آیدی دائمی ماهانه داشته باشی، آره؟ میدونی اگه اوقاف دست روی نملاک بذاره اینجا رو بگیره تو باید بری تو خیابون گدایی کنی؟
وای راست میگی؟
تا چی که راست میگم؟ یالا باز کنی در رو زله شدم. الان میگم این تیله کنه چونه دیوارو بگیرم بیا بالا.
غلط کردم اگه شر هرتی چشاشون رو در میارم.
خیلی خوب خیلی خوب، خودت نخواستی ها. یه بابایی رو پیدا میکنم میگم بره دادسرا مدعی بشه 40-50 سال قبل یکی از قوم و خویشاشو تو این باغ کشتم، حکم قضایی میگیرم، یکی دو روزه برمیگردم. مطمئن باش اون موقع جسدو که پیدا کنم توفم کف دستتو نمیندازم، هیچی که هیچی. از تو شوهرتم به جرم مباشرت در قتل و همدستی با قاتل شکایت میکنم. خودت خواستی ها، دروا نمیکنی. خیلی خوب من میرم ولی بر میگردم اونم با حکم دادگاه.
آی صاحب کن ببینم، یعنی میخوای بگی منو مشمله که خدا بیامرزم تو کشتن اونی که ارباب قاضی کشته دست داشتی؟
بله که داشتی. نداشتی؟
چرا چرم میگی آقای وکیل، معلومه که نداشتی.
حالا معلوم میشه پس چرا معطلی؟ گفتم بر میگردیم فردا پس فردا تو روز روشن با حکم قضایی بر میگردیم اینجا. تو همین خبر رو به خانم دکتر بده.
با این حرفای شما لابد عقلش میرسه که گفته شما رو اصلا ابدا به باغ راه نده.
باشه باشه راه نده، بریم آقایون. آقایون بریم.
آقای وکیل، آقای وکیل، آقای وکیل، خیلی خوب خیلی خوب، بیاین تو بیاین تو بیاین تو درک. کی میخواد به فریاد من برسه؟
ترسم از اینه که این پیر مرده منو دست انداخته باشه.
این چاله ها رو که لابد پر میکنن دیگه. نه
خودش به من گفت یه نفر رو کشته تو همین باغ دفن کرده
توی گلخونه.
چی؟ گلخونه؟
تازه خانم بزرگ مادر همین بنفشه خانم مرده بود.
خب خب
ارباب قاضی یه جوری شده بود میرفت تو گلخونه میشست و چند ساعت همونجا میمون. من خیال کردم جنازه اونجاست، خودم زمینو با کلنگ کندم اما چیزی گیرم ندیم.
ببینم درسته قاضی زنه اولشو با سم کش؟
نه.
از کجا میدونی؟
خب چه حاجت به این کار بود؟
منظور چیه؟
مادر قاضی برای دق دادن خانم بزرگ راه درست حسابی پیش گرفت.
چه کاری؟
گفته بود فراشای خونه هر روز همین بنفشه خانمو ببرن چند ساعت تو آبنبار قایم کنن. خانم بزرگ بیچارم انقدر دور باغ دنبال بچهش میگشت که پاش از خارا تاون میزد. تازه این که چیزی نیست.
اداره کل نمایش و رادیو نمایش تقدیم می کند. 1000 سنگر
ما چاره ای جز تسلیم نداریم.
الان شاهین با بچه ها می رسن. هوا هم داره تاریک می شه. بهترین وقت تو این گرگو میش بزنیم به جنگل.
آخ چی فکر کردیم چی شد؟
دم خودم گرم، فرماندهش رو دستگیر کردم.
گوش کنید خیلی آروم بیاین این ور پرچین، دستاتون پشت سرتون و هیچ حرکت دیگه ای نکنید.
یک شنبه ششم بهمن ساعت 13:30 رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
توام موندم چه کنم بیا نفس گرفته بی هوایم از من مگریز از من مگذر که از همه گذشتم برایت رفتی نگهم شد خیره به در چرا نگی از دلم سراغی من بی تو کسه دیگر شده ام رقم بزن دوباره اتفاقی دریابم ببین بیتابم ببین هر شب با گریه بدون تو میخوابم ببین بعد تو مثل جاده رو به سرابم ببین بد خرابم نقش برابم ببین بد خرابم تو یه روز خوش ندیدم من چه کردی که خستم به خاک و خون نشستم چه کردی تو با دلم که این چنین شکستم من دریابم ببین بی تابم شب با گریه بدون تو میخوابم ببین بعد تو مثل جاده رو به سرابم ببین بد خرابم
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
زندگی تعریف واحد ندارد. به تعداد تک تک آدمیان زندگی وجود دارد. زندگی من طعم مرا دارد و زندگی تو طعم تو را. زندگی یک درخت زندگی تو نیست. زندگی یک رود زندگی یک درخت نیست. پس به زیستن خود مشغول باش و لذت ببر. در ادامه عزیزان رادیو نمای شما را دعوت میکنم که کتاب گویای داستان‌های انقلاب رو بشنوید که قسمت دومش است.